أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض بما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. سوره مبارکه دخان همونطوری که ملاحظه فرمودید چون در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکه اصول دین است، بخشی از مسائل مربوط به توحید و وحی نبوت اشاره شده. برای تبیین اون معارف کلی قصص بعضی از انبیا را بازگو میکنم تا اون مطالب عقلی و برهانی با این مسائل تجربی هماهنگ بشه و تأیید بشه. قصه فرعون و آل فرعون را که به هلاکت رسیدن در همین سوره مبارکه دخان بیان میکنند، چه اینکه جریان قوم توبه که سرزمین یمن را تصاحب کرده بودند بعدن ذکر میکنند که تا اون امر حقیقی با اون چی که در خارج واقع شده از هماهنگ باشد. فرمود آل فرعون در اثر اون صدقه کردن به هلاکت رسیدن و نعمتهای فراوانی را ترک کردن. ترک اونها رو اختیار نبود. در سوره مبارکه شعرا و مانند دارد که ما اینها را از اون سرزمین بیرون کردیم فاخرجناهم، نه اینکه اینها به طور طبیعی مردن. یه وقت هست که انسان به طور عادی رخت برمی‌بنده و اگر کسی به این وضع مرد، خب این ترک خیر للمال مال فرزند اوست، مال میراث اوست. مانند اگر کسی بمیرد به ترک مالن یا ترک خیرن مال ورثه است. این ترکه یه امر عادی است، اما در جریان آل فرعون این ترکه با اخرجناهم همراه بود. در سوره مبارکه شعرا و مانندا فرمود که ما اینها رو بیرون کردیم از اون سرزمین. اینطور نبود که اینا به میل خودشون این رو که ترک کرده باشن. آیه 57 به بعد سوره مبارکه شعرا این بود فاخرجناهم من جنات الوجود. پس یه وقت کسی به مرگ عادی میمیرد، این ترک خیرن المالو کذا و کذا، باید مسائل ارث در قرآن مطرح است. یه وقت هست که فرمود فاخرجنا هم من جنات الویون، اونا نمیخواستن ترک کنن، ما اینها رو از این سرزمینشون بیرون بردیم. به هر وسیله است این معنا به بنی اسرائیل رسید. مطلب دوم اون که بنی اسرائیل به حسب ظاهر به دو گروه تقسیم شدن. یه عده اهل هجرت بودن که با موسی کریم سلام الله علیه مأمور شدن حرکت کنن فاسر به عباد لیدن. یه عده ظاهرا در همون مصر موندن که از آیه 59 سوره مبارکه شعرا برمی آید که این گروه در همون مصر موندن و وارث سرزمین های باغ ها و بستان های آل فرعون شدن. چون در آیه 57 همون سوره شعرا دارد که فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کذالکه و اورثناه بنی اسرائیل بعد فاتبعوهم مشرقین. معلوم میشود که بنی اسرائیل دو گروه شدن، یه عده مهاجر که در خدمت موسی کریم سلام الله علیه بودن، یه عده هم در سرزمین خودشون موندن. نه دیگه، چون ولی خدا فرمود اینا بیاد اینها رو به خودش بخورده. اینا گفتن ما میمونیم مقاومت میکنیم و اگر به اینها واجب بود که خب میرفتن. اینا حاضر شدن بمونن. حالا یا به اینها الهام شده است که اینها وقتی موسی کریم رفت اینا به هلاک، آل فرعون به هلاکت میفتن، یا گفتن ما همونطور هستی مقاومت میکنیم. از این است که یه عده مهاجرت کردن، یه عده موندن. اینا که موندن هورثناها بنی اسرائیل، اونی که وجود مبارک موسی کریم به همراه برد، اونها آیا دوباره برگشتن به مصر یا نه؟ که مرحوم امیرالاسلام و دیگران نظرش این است، البته این آسان نیست. ظاهرا اونها در همون سرزمین سینا و فلسطین موندن. بازگشت اونها به مصر اگر راه کشتی بود خب ممکن بود، و اگر راه خشکی بود اون ممکن بود، ولی برای یه حال بعید بود. و نقل نکردن اونا که رفتن سر زمین فلسطین و سینا، اونا بعد دوباره برگشته مصر. همونایی که در مصر بودند و مهاجرت نکردن، وارث زروع و جنات و باغ و بوستنهای آل فرعون شدن. این مال قصه دو قسمت تقسیم شدن جریان بنی اسرائیل. اما درباره این که فرمود ما بکد، یعنی هیچ حادثی پیش نیامد، آسمان به حال اینها گریه نکرد، زمین به حال اینها گریه نکرد، به طور عادی اینها رخت بربستن. وقتی هم که عذاب الهی برسد مهلت ندارن، چون اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اینا اون روزی بیانی که نازل که اثری بار نشد. البته درباره مؤمنان و اینها آثار سوء دارد، که کسی مؤمن را از بین ببره اینجور میشه، یا نه مؤمن رحلت بکنه برکاتی مثلا گرفته میشه. اما برای اینها نه، یه حادثه پیش نیامد، یعنی تأثری، افسوسی، اندوهی از مرگ اینها دامنگیر هیچ موجودی نشد. اما از این که ما کانو منذرین، یعنی به اینها مهلت داده نشد. وقتی که ذات اقدس الله تصمیم گرفت مرگ نهایی اینها رو برساند، دیگه اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. مستحضرید این یستقدمون همونطوری که محال است، یستأخرون هم محال است. چون وقتی که فهمید اذا جا اجلهم لا یستقدمون ساعة، تقدم قبل از رسیدن محال دیگه، اون تأخرش میفرماد مثل تقدم محال است. خب وقتی فرصت نرسیده انسان بمیرد یعنی چی؟ یعنی همون طوری که فرصت نرسیده، زمان نشده، مرگ محال است، وقتی هم که وقت آمد تأخیر محال است. تأخیر که ممکن است در اینجا محال است، نظیر تقدم. تقدم قبل از اینکه شی فرصتش برسد، تقدم محال دیگه. میفرمان تأخیر هم مثل این تقدیم محال است. اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. لذا فرمود ما کانو منذرین. بعد فرمود ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین من فرعون انه. این که به ضمیر بسنده نفرمود، و اسم ظاهر آورد برای اینکه سرفصل یک داستان جدید است برای بنی اسرائیل، وگرنه می فرمود ولقد نجینا هم. فرمود ولقد نجینا بنی اسرائیل، سر اینکه از بنی اسرائیل در اینجا به ضمیر تعبیر نشده، به اسم ظاهر شده، برای یک قصه دیگه است برای بنی اسرائیل. ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین من فرعون انه کان عالیا من المسرفین، که این تکرار برای آن است که زمینه برای قصه بعد بشه. ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین. بنی اسرائیل را ما عالمانه یه خصیصی دادیم که به هیچ گروهی ندادیم، و اون کثرت انبیا است. چون قسمت مهم انبیا در همین انبیا بنی اسرائیلی هن. ما اینها را از این نظر فیض جهانی دادیم که هیچ کس مثل اینها از این فیض برخوردار نیست، اون کثرت انبیاست. اما این نه به لیاقت اینها باشه، بلکه در اثر شرارت اینها و زلالت اینها و جهالت اینها و غوایت اینهاست. این کثرت انبیا برای لیاقت اینها نیست. بیان ذالک است که این انتخاب و اختیار یه وقت شخصی است، یعنی این گروه یا این خانواده برجستن علمن و عملن، مثل ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتن بعثان بعث، که این خانواده ها معصومن مطهرن طیبن طاهرن بر جهانیان فیض دارن. یا نه نسبت به شخص معین است، نظیر اون چه که در سوره مبارکه طه راجع به موسی کلیم فرمود، آیه 13 سوره مبارکه طه فرمود و انا اخترت که فاستمع لما یوحى. خب این خیارت الله است، انتخاب الهی است، مورد برگزیده خداست، این فضیلت اوست. پس گاهی یک نژاد، خانواده ها، گاهی شخص خیارت الله هست، گاهی یک امتی خیارت الله هست، نه بر اساس فضیلتی که دارن، بر اساس اون شرارتی که دارن. خدا انبیای فراوانی بر اینا فرستاده، چون قسمت مهم انبیای ابراهیمی مال بنی اسرائیل هستند و حافظان شریعت موسی کلیم هستند و در همین قوم نازل شدند. و نشانه شرارت اونا اینه که اینا بیشترین امت از در آه پیامبر کشی، این به قتل همون نبی انبیا مال این هاست، یقتلون النبیین به غیر حق مال این هاست. این کلمه به غیر حق که یک وصف تأکیدی است برای تبیین شرارت این هاست. خب درست برخی از امم ممکن است دست به قتل پیامبرشون زده باشند، اما هیچ امتی مثل بنی اسرائیل پیغمبر کشی نکرده است. پس از بس شرارت داشتن و غرایت داشتن و زلالت داشتن، نیاز بود که مرتب ذات اقدس اله بر اینها راهنمایان الهی بفرستد. پس اینا جز خیارت الله نیستن، برای مهار کردن اینها انبیای فراوانی آمده است. ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین. شما تو سوره مبارکه بقره و همچنین خیلی از آیات دیگر دارد که اینها یقتلون النبیین به غیر حق، قتل النبیین به غیر حق. آیه 91 سوره مبارکه بقره این است که فرمود به همین بنی اسرائیل یهودی ها بگید فلما تقتلون انبیاء الله من قبل، اگر این کنتم مؤمنین، اگر شما واقعا اهل ایمانی، چرا این همه انبیاء رو شما ها کشتید؟ پس بنابراین اینا یه همچه فضیلتی داشته باشن، لیاقت داشته باشن که خیارت الله باشن و مورد انتخاب و برگزیدگی خدا باشن و خدا اینها رو شایسته فرستادن پیامبران زیاد قرار داده باشه، نیست. به دلیل اینکه همون قتل انبیا در هیچ امتی به این اندازه نبود که خدا به اینها نسبت میداد. همین دیگه، فضلت قائل العالمین، مثل همین آیه است به لحاظ انبیا دیگه. به دلیل اینکه خود قرآن کریم از جنایت اینها پرده برداری کرده، فرمود هیچ امتی مثل شما پیامبر کشی نکرده، هم به قتل هبل انبیا که جمع الفلام است همود، هم یقتلون النبیینه که فعل مضارع دلالت به استمرار دارد، باز با جمع محل و الفلام ذکر کرده اینه. پس بنابراین اینطور نیست که این آدم ها شایسته و لایقی باشن و در اثر اون لیاقت و شایستگی خدا انبیای فراوانی فرستاده باشد، بلکه در اثر قوایت و زلالت و جهالت و مکر و حیل و خود این هاست که مرتب برای اینها انبیا فرستاده. نه انبیا اصل دعوت را حضرت دعا کرد، نه کثرت انبیا را. اینطور فرمود ربنا وابعث فیهم رسولا، فرزندان ابراهیم گاهی اسرائیلی هن، گاهی عرب هن، گاهی فرزندان اسحاق هن، گاهی فرزندان اسماعیل هن، مثل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، شامل هر دو گروه می شود دیگر. فرمود فرزندان من در بین فرزندان من انبیا میشن، گاهی بچه های اسحاق و یعقوب هن، گاهی بچه های اسماعیل هن سلام الله علیهم. اول وسط آخر اینا ها قرآن رو شما مشخص کرده، حالا اول و وسط و آخر رو قرآن تبیین میکنه. پس بنابراین این وصفی که فرمود یقترون بعد در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشت مبارک حضرت فرمود شما این کاره اید، این که فرمود شما این کاره اید یعنی الله هم دستتون برمیاد این برمیاد، فلما تقترونه این برای که راضی هستید، اگر چون چه امت لاحق گروه لاحق کار گروه سابق را نپذیرد و اون روش را نداشته باشد که به گروه لاحق اسناد داده نمی شود. در سوره مبارکه بقره آیه 9 پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شما می کشید، ولی که اینها که معاصر حضرت بودن پیغمبر کشی نکردند، اینا راضی بودن به سنت سیئه حضر گذشتگانشون. فرمود لما تقتلون انبیاء الله من قبل، آیه 91 سوره مبارکه بقره این است که و اذا قیل هم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون ما وراءه والحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون انبیاء الله، شما چرا پیامبران رو میکشید؟ خب اونا که در زمان وجود مبارک پیغمبر بودن پیامبر کشی نکردن، اینا نژادشون اینا مگه دستشون بر بیمت همین کار میکردن؟ یک، و راضی بودن به سیئات نیاکانشون. دو، یعنی یه همچه گروهی هن و قرآن کریم پرده برداشت فهمود اینا یه گروهی هن. ساختار اصلی اینا خیانت، فهمود لا تزال مواظب یهودی ها باش، لا تزال تتلو علی خائنت منهم، پیغمبر فرمود. فهمود اینا اینطور نیست که حالا شما پیامبرید و حرمتی برای تو قائل باشن، هر روز نقشه میکشن. این با فعل مضارع ذکر کرد، عذاب هم نازل شد دیگه، عذاب هم نازل شد، بدترین عذابشون هم اختلاف است که حالا میگیم. فرمود ولا تزال تتل او، این کون و قردت خاصه این مار ایناست دیگر، ولی دیگران که نیامده که، کون و غرتت مسخ مال ایناست دیگه. خب فرمود لا تزال تتلو علی خائنت منهم، این به امت اسلامی هشدار میدهد. فرمود به این که اینا حالا دستشون کوتاه شد، اینا کسانی هستن که خدا با تمام قدرتش به میدان آمده و برای اولین بار خدا این کار را کرده. الان مثلا ببینیم میگیم برای اولین بار این کار شده است، اولین بار، این اولین بار خب یه چیز خوبی است، اگه کسی اولین بار این هنر را این فن را اختراع بکنه این نعمت خوبی است، اما گاهی این اولین بار یه اولویت زمانی است، اولویت زمانی ممکنه یه فیضی یه ثوابی داشته باشه اما را فخرآفرین باشه نیست. تو روایات ما دارد که شما سعی کنید اول کسی باشید که وارد مسجد میشید و اول کسی نباشید که تو وارد بازار میشید، اول کسی که وقت برای نماز جماعت حاضرن شما باشید، اول کسی که برای کار خیر اقدام کنن شما باشید، خب این یه ثواب میدارد اما حالا یه همچه ابتکاری باشد این نیست. یه اول و اول و اولی ما داریم که این واقعا فخر است در باره وجود ما که هست، دمیر است که من اولی مسلمانم، یه فخر عالمی است. اون روز تشخیص حق و باطل کار آسانی نبود، اولا خریدن همه خطرها کار آسانی نبود، ثانیا در اون روز وجود ما را که هست دمیر اول کسی بود که پیامبر قبول کرد، این یه فخر آفرینی دیگه. الان میگیم پنون کس اولین کار اولین حرف ایزد یا اولین کار این کرد، خب اینا کار عادی است، اما ان اول و من اسلم، اول و من کذا و کذا که حضرت افتخارات شکل میکند، اون روز تشخیص این که چی حق است چی باطل کار آسانی نبود و پذیرش همه خطرهای اعدام و ترور کار آسانی نبود، وجود مبارک حضرت امیر فرمود من اول کسی بوده و اهل بیت هم به همین افتخار میکردن به جا هم داشت. این اولی کار و این انا اول و اول از سوره مبارکه 8 برآمد. خدای سبحان فهم من اولین بار بود این کار کردم. شما در جریان یهودی های مقتدر و کاخ نشین مدینه مگه شما نسیه بهور نبودید؟ مگر شما وامگیر نبودید؟ مگر شما کخنشین نبودید؟ مگر مدینه رو مگر همین سرمایدارای یهودی ها اداره نمی کردن؟ شما چی داشتید؟ وقتی اول سوره مبارکه 8 برهان قام میکند، میخواد هو الذی اخرج الذین کفروا من ارض کتاب لاول الهش، ما اولین بار اینا رو بیرون کردیم، بعدها شما در طی سالها به شما قدرت دادیم. یعنی اول معجزه بود، بعد دیگه عادی شد. هو الذی اخرج الذین کفروا من ارض کتاب لاول الهش، فهمون نه دوست خیال میکرد نه دشمن. انقلاب ما هم همینطور بود دیگه. فرمود ما زنن تو من یخرجو و ما زنن لذین کفران، فکر میکردن که سیاسیشون و قلالشون و کاخشون نجات شده. ما زنن تو من یخرجو و ظنوا انهم مانعتهم حصول من الله. انقلاب اسلامی واقعا همینطور بود. نه دوستان خیال میکردن امام و رهبران الهی پیروز میشن، نه دشمنان فکر میکردن با کدوم دست، با کدوم قدرت. در جریان پیروزی صدر اسلام، قرآن کریم 3 اصل دارد. یعنی اولین کسی که این کار کرد خدا بود، یعنی رو معجزه انجام شد. و الذی اخرج الذین کفروا من ارض کتاب من دیارهم لاول الهش، یعنی کوچ کردن، کوچ دادن، لاول الهش. دو اصل دوم اینه که نه دوست خیال میکرد نه دشمن، نه کسانی که تفکرات سیاسی داخلی داشتن دوستان بودن فکر میکردن پیروز میشن، نه سیاست مداران خارجی. ما ظننتم ان یخرجوا دو و ظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله 3. و این 3 کار رو ما کردیم. مگر هیچ فکر میکردید؟ مگر شما نسیه خور نبودید؟ مگر شما قرض نمیگرفتید؟ مگر شما کارگر اونا نبودید؟ مگر شما کخنشین نبودید؟ مگر کاخها و قلعه ها در اختیار همین یهودی ها سرمایدار مدینه نبود؟ شما با چه وسیله قدرت شدی؟ هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لاول الهش، اولین بار ما اینا رو کوچوندیم. ما ظننتم ان یخرجوا، فکر نمی کردید این قدرت ها بیرون میرن؟ و ظنوا انهم مانعتهم حسون، نعل به نعل این 3 اصل در انقلاب اسلامی ما بود. هیچ کس فکر نمی کرد که این قدرت جهنمی استکبار که تمام این مملکت رو گرفته بود مجبور بشد فرار کنه. دوستان فکر نمی کردن؟ خیلی از دوستان می گفتن خب چی، مشبادرف که نمیشه که، ولی شد. اونا هم مطمئن بودن، خیال می کردن که میمونن. دوستان فکر میکردن نمیشه، دشمنان فکر میکردن نمیشه، اون کسی که این کار را کرد خدا بود. این 3 اصل که در اول سوره مبارکه 8 است، در آیه همین بخش انقلاب اسلامی است که خدا به حق ائمه اطهار و قرآن کریم به فرد فرد این ملت سعادت و سیادت دنیا و آخرت بده که آبروی نظام را در این روز 22 بهمن حفظ کرده. و با این دیگه ما که بخواهیم این. خب درباره یهودیا به پیغمبر فرمود لا تزال تتلی و علا خائلت من هم. حالا اینا رو ما کی اینها رو من سیاسی هم بیرو، سیاسی یعنی کاخ، کی اینها رو از اون کاخ بیرو برده؟ کی در قلعه خیبر رو یه دفعه کند؟ این مأمور ما بود دیگه. حضرت فرمود ما قلعت و باب خیبر به قوت غذاییه بل به قوت ملکوتیه. فما اینا رو دست کردیم. بعد فرمود اینا اینطور نیست که حالا فرار کردن یا فعلا ساکتن کاری باشن داده بشن. لا تزالو تتلو علا خائنت من هم، هر روز دارن علیه تو نقشه میگشن. خب به پیغمبر فرمود، اون عقل کل فرمود مواظب باش، به مسئولیت بگو که اینا نقشه نکشن. و ما هر لحظه که بنابر این نیست که عالم با معجزه حرکت کنه، که عالم بخش اون اساسیش با معجزه حرکت میکنه، بعد مردم که راه افتادن باید با اختیار خودشون بالاخره یه وظیفی هست، یه جهادی هست، یه عمل صالحی هست، تمام امور با معجزه حل بشه که کمال نیست. فرمود مواظب باشید، اینا هر لحظه دارن نقشه میکشن. اونا به فعل مضارع که مفید استمرار است. لا تزالو تتل و را خائنت منو. خدا غریق رحمت که مرحوم صاحب جواهری، البته کار صاحب جواهری نیست، یک کار فقیه نیست، یک کار فقهی نیست، یک کار متتبع تاریخی عجیبی است. منتها صاحب جواهر اونقدر قدر است که اینها رو مدیریت میکند. ایشون تو بحث جهاد حرفی که بعضی از مفرخان نامی اسلام کشف کردن، اکتشاف اونها رو نقل میکند. صاحب جواهر اونقدر مورخ نیست که بتواند لابلای تاریخ رو کشف کند، یه فقیه نامی است، منتها مدیریت خوبی در کتاب دارد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تو بحث جهاد جواهر خیانت همه این یهودی ها رو ذکر میکند. و اون خیانت البته بعضی مورخان این کشف کردن، ایشون نقل میکند. و اون است که در اصل بعضی از خلفا از همه یهودی ها خواستن جزیه بگیرن، یهودی های خیبر در مدینه. اینا یه قباله در آوردن که ما با پیغمبر صلی الله علیه و سلم مصالحه کردیم، او به ما بخشیده که جزیه نباید بدیم، ما باید این سرزمین بشینیم. اونا هم قانع شدن که خب قباله است، از طرف پیغمبر است. بعضی از کاتبان حضرت امضا کردن، بعضی از کاتبان اصحاب صحابه شهادت دادن. خب حضرت خودش چیز نمی‌نویسه که سند در آوردن، قباله در آوردن، امضای بعضی از اصحاب حضرت درش بود، خط بعضی از کاتبان درش بود، همه چیزش درست بود دیگه. اونا بررسی کردن، دیدن امضا بله، امضای بعضی از کاتبان است، شهادت هم مال شهادت بعضی صحابه است، اما امضا مال اون کاتبی است که هنوز مسلمان نشده بود، بعدها اسلام آورده، و شهادت اون شهدایی بود که زمان فتح خیبر مرده بودن. گفت بله، این اون شخص کاتب بود ولی بعد از فتح خیبر اسلام آورده. البته اینایی که کاتب بودن، نامه های حضرت، بخش نامه های حضرت که به شهرها و روسته ها می نوشتن، اینا نوشتن، وحی رو گروه خاص می نوشتن، دست امیر بود و گروه خاص. نامه های حضرت که بخش نامه بود برای استوندارها و والی ها می نوشتن، اینا می نوشتن. و تاریخی که نگاه کردن، دیدن که تاریخ وقتی است که اون نویسنده که امضا پاشه، این هنوز کافر بود، مسلمان نبود، تو دستگاه اسلام پیغمبر نبود. شهادت اصحاب رو در تاریخ هست که اینا قبلا مرده بودن، معلوم شد جعله. بعد وقتی فهمیدن جعله، دوباره اون حاکم اصل از همون یهودی های خیبر این جزیه رو گرفته. این مرحوم صاحب جواهر تو کتاب جهاد جواهر دار بکنن. خب اینا به نام پیغمبر جعل میکنن. فهمون لا تزال تتلو علا خائنت منهم. وقت این معنیش اینه که مسلمان ها باید مواظب باشن دیگه، که این نفوذ، این نفوذ میگن همینه دیگه، که مبادا خدا نکرده انسان گرفتار شرقی بشه، گرفتار غربی بشه. انسان باهوش جهنم نمیره، انسانی که فریب میخوره زود دیگه. جهنم واسه اینا ساختن اصلا. فرمود به این که مواظبتون باش. پس بنابراین این صدر و ساقه قرآن رو که بررسی میکنید، آبرویی برای یهودی ها نداشت. شما برای کدوم قوم دیدی کون و غیرتن خاصی این آمده باشه؟ مال همینا بود دیگه. کدوم قوم آمده باشن یقتلون نبیین غیر حق؟ مال همینا بود دیگه. لا تزال تتلو علی خائنت منهم، مال همینا بود دیگه. بنابراین فضلنا اخترنا، یعنی از بس اینا اهل جهالت و مکر و خیانت بودن، ما هیچ چاره نداشتیم، مرتب انبیا فرستادیم، اینا مرتب کشتن. تو سوره مرکز زخرف هم گذشت، اینطور نیست که اگه ملتی پیامبرشون رو بکشن ما دیگه پیامبر نفرستیم، اینطور نیست. ما مرتب پیامبر می‌فرستیم ولو اینا مرتب شهید بکنن. بنابراین فضلنا اخترنا مثلا زاله که هیچ نظام ارزشی برای یهودی ها نیست. البته یک گروه خاصی در هر ملتی مستثنا هستن، قرآن اونها با احترام اسم کند، فود من اهل الكتاب امه قائمه آلا. البته تو این میلیون ها نفر چند نفر آدم سالم هستن، اونا رو قرآن با احترام ذکر میکند. اما اون قشر غالبشون همینه، اون نژاد غالبشون همینه، وگرنه اون افراد قلیل که باشن قرآن حرمت اون رو حفظ کرده و گفته من لیس سوا من اهل کتاب امتون قائمتون احترام اون رو حفظ کرده، دینشون رو حفظ کرده. اینجا فرمود برنه که ولقد اخترناهم على علمن على العالمین، معلوم میشه یه حساب خاصی نیست. از این طرف شما بخواهید ارزشی حساب بکنی برای مسلمان ارزش قائل شد، فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنکر. اینا الان شما برای امت اسلامی اگر بخواید ارزش قائل بشید ممتازن. یعنی یه وقتی هم عرض شد به این که این امت ممکنه یه سلسله جزئیات و اختلافات جزئی یه معاصی هم احیانا گرفتارش بشه، ولی یه امت با شرف و با کرامتی است. ما تو این جنگ 8 ساله کم خسارتی از صدام و از غربی ها ندیدیم، ولی بعد از پذیرش قصدنامه وقتی عملیات مرصاد شروع شد خیانت صدام، خب همه من دیدیم که خدا غریق رحمت کنه صیاد شیرازی به شهدا رو که راحت دفاع کرده. بعد وقتی صدام را خدا گرفت به کویت حمله کرد و امیر کویت دست از عبای مطلع در آورد و به غربیا پناهنده شد و اونم اتحادیه تشکیل دادن و آمدن صدام را با گلوله از کویت بیرون کردن، به ما چقدر اصرار کردن که شما در شرق عراق چرا تا گلوله شما بزنید؟ نه امام، نه مسئولی، نه مردم، هیچ کدوم حاضر نشدن. گفتن ما قطعنامه رو قبول کردیم. این میشه شرف، این میشه عظمت. ایران امتحان داد، روزی که جنگ بود با گلوله جواب میداد، روزی که قبول کرد قطعنامه رو گفت شما جنگ نفت دارید ما چه کار میکنیم، صدام ما بد کرد بریم، ما قطعنامه رو قبول کردیم. این میشه عظمت یک ملت. وگرنه ما دلمون خون بود از صدام دیگه، 4 گلوله ما میتونستیم بزنیم، ولی هیچ کسی این کار رو نکرد. اینا میمونه تو تاریخ، اینا رو قرآن عصرت به ما یاد داد. قرآن یاد داد فستقیم لها مستقام لکم، فبود با ملحد با مشرک پیمان بستید امضا کردید پای امضاتون بیستید. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه بود، فرمود که اون شمشیری که با اون شمشیر پدرم شهید کردن هی کسی تعهد بسپرد به من امانت بدهد من خیانت نمی کنم. ما پرورده اینهاییم دیگه، شاگردان اینهاییم دیگه. یه عظمتیست برای ایران، این جلال و شکوهیست برای ایران. اهل خود نیستیم، اهل کینه نیستیم، اهل آزادی و عظمتیم. حالا تو ماها ممکنه 4 تا اشتباه باشه، ولی اصل نظام بر عظمت و کیان الهی است که قدر این رو باید دانست. خب فرمود بنابراین ولقد اخترناهم، اینه نه که حالا یه فضیلتی بر اونا باشه. نه، چون آخر علی العالمین اینها رو علی العالمین الان سخن از بنی اسرائیل است دیگر. و نجینا بنی اسرائیل، چه اونایی که اونایی که موندن رو که نمیگه نجینا، که همینا که از دریا گذشتن رو میگه نجینا. قدر متیقنش اینا هستن، قدر متیقنش اینا هستن. البته اونهایی هم که مهاجر نبودن و مقیم بودن هم مشمول این عنایتن. ولقد اخترناهم، غرض اینه که کون و قردت خاصین مال اینهاست، قتل و نبیین مال اینهاست، به قتل و انبیا مال اینهاست، لا تزال تتلال خائنت مال این هاست، دیگه آبروی نمونده برای اینا که. ولقد اخترناهم على علم على العالمین و آتیناهم من الآیات ما فیه بلاء، این آزمون مومین. تموم شد رفت. حالا برگردیم به اصل مطلب. در سوره مبارکه دخان که با مشرکان حجاز سخن میگفت، فرمود به این که اینها بلهم پی شک یلعبون و اعتراضات فراوانی دارن، گاهی در توحید اشکال دارن، گاهی در معاد اشکال دارن. درباره اصل مبدا خدا را قبول دارن که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض یقولون الله، این را قبول دارن. اما مشکلشون توحید است. عمده اساس و روش تربیتی به معاد برمیگردد. درست است مسئله اعتقاد به خدا سهم تعیین کننده دارد، اما اثر علمی او بیش از اثر عملی اوست. اونی که اثر عملی فراوان دارد هم مسئله اعتقاد به معاد دیگه، یعنی اعتقاد دارد که هر کسی هر کاری کرد اون زنده است و در برابر مسئوله. کسی که معاذ الله به معاد معتقد نیست، یه بر انسان ان یفجر امامه، میخواد جلوش باز باشه. انکار شما اعتقاد معاد را که بردارید، هیچ یعنی هیچ، به نفع سالبه کلیه، هیچ فضیلتی زامن اجرا ندارد و هیچ رذیلتی عامل ترک ندارد. چرا این تجاوز نکنن؟ چرا تعدی نکنن؟ چرا از شهوت صرف نظر بکنن؟ چرا؟ چون حساب کتابی که نیست که. دلیل ندارد آدم خودش به زحمت بیاندازه از لذای صرف نظر بکنه. برای چی؟ به نفع سالبه کلیه. اگر معاد نباشد، هیچ فضیلتی زامن اجرا ندارد. این که میگن پیش وجدانمون، وجدان چیکار میکنن؟ میگه از این استفاده، چرا از این فیض بهره نمیبری؟ خبری نیست که. هیچ فضیلتی زامن اجرا ندارد، هیچ رذیلتی عامل ترک ندارد. تنها چیزی که عامل اجراست اعتقاد به روز حساب است. لذا پشت سر هم مسئله معاد رو مطرح میکنن. بله، آزاد مرد باشید، برای اینکه خود همه این حرف دینه. این فرمایش سید شهدا یعنی شما اگر در بخش محلی و در بخش منطقه‌ای حرف ما را قبول نمی کنید، تو بخش بین المللی حرف ما را قبول بکنید. این حرف شریعت است. اگر این بیان وجود ما را سید شهدا به عنوان اینکه امام معصوم است و از دین دارد خبر می دهد در این کار میکند، خب آزاد مرد باشید. نمیخوام آزاد باشد. چرا آزاد مرد باشد؟ این یه وظیفه شرعی است. الان ما تو بحث‌های ملی یه سلسله قراردادهایی داریم، دو نفر با هم شرکت دارن با المؤمنین در شروطه. تو بحث‌های منطقی قرارداد داریم المؤمنین در شروطه، ما با مسیحی ها، با ما کلیمی ها. تو منطقه تو محدوده بین المللی ما با ملحدان، ما با مشرکان، با اونایی که کشور کمونیستی مثل روسیه قرارداد داریم المؤمن عند شروطه هم. این المؤمن عند شروطه هم خیلی قوی تر و غنی تر از اوفو بالعقوده. اوفو بالعقودی امر تکلیفی است، این کارو بکن. اما المؤمن عند شروطه هم جمله خبریه است که به دایه انشاء القا شده یک، و از سنخ یعید و سرات امثال زارک نیست که جمله خبری باشد که مفید انشاء باشه. اصلا با مؤمن آدرس میده، میگه مؤمن چه در بحث های محلی، چه در بحث های منطقی، چه در بحث های بین المللی، اگر بخواهی مؤمن را پیدا کنی کنار امضاش ایستاده است. المؤمن عند عهدهی، عند قولهی، عند وعدهی، عند وعیدهی، عند امضائهی، المؤمنون عند شروطه. یه دولت، یه ملت با کافر، با مشرک، با کمونیست تعهدی بسته است، پای امضاش ایستاده است. دین جهانی این حرف میزند، این حرف دین میزند. وجود مبارک سید شهدا حرف دینی رو زده. حالا اگه کسی به شریعت در هیچ بخشش معتقد نباشد، چون که اونا معتقد نبودن، همین کار رو نکردن دیگه، عمل نکردن دیگه. غرض این است که هیچ فضیلتی ندارد. گاهی میبینید این انسان معتقده به معاد نیست، ولی بعضی از فضایل انجام میدهد، اون رگه های فطرت که درش هست او رو آشنا میکند که شما ستم نکن، وگرنه این عاقلانه نیست. خب شما میگید بعدن پوستر جاب بکنن، بنر جاب بکنن، نام شما رو میبرن. خب وقتی معدوم شدید در شیء معدوم، الان یه شخصی اینجا معدوم است نیست، ما هرچه احترام بکنیم لغوه، اهانت بکنیم لغوه. اگر کسی مرد معدوم محض میشود، چه لعنت بکنید چه رحمت بکنید لغوه، برای اینکه بر معدوم چه اثری دارد. نه هم نسبت به بازماندگانشون در اثر یه خیال ممکنه یه رنجی ببرن. وگرنه این که میگه بعد از مرگ من نام من بماند و معاذ الله به معتقد نیست، این امر لغویه. نه دیگه، این خودشون چون امر حسی و تجربی بودن میگفتن اگه مرگ حق است و انسان بعد از مرگ زنده میشود فأتوا با آبا اینا که حالا کم کم میخونیم تا همین وقت شو. اینا خیال میکردن معنی معاد اینه که انسان که مرد دوباره از همین قبرستان رو برگرده به دنیا، اینا آخرت برشون روشن نبود. بنابراین اگر کسی معدوم محض شد معاذ الله، چه لعنت چه رحمت یکسان است برای او، برای اینکه معدوم محض دیگه. اینا از اینکه نمیپذیرن لعنت بر اون یکسان باشد با رحمت و فکر میکنن که بعد از مرگ نام اینها میماند، رگه ها و رده های از اون اعتقاد به معاد که فطری هست در درون اینها هست هنوز. وگرنه اگر کسی معتقد به معاد نباشد هیچ دلیلی بر فضیلت نداره، که فضیلت بر او اجرایی نیست. این ها اولائه دیگه قصه فرعون و آل فرعون و بنیسه تاون شد. این ها اولائه این جریان مشرکین حجاز لیقولون این هی الا موتتنا الله، با هم یه بار میبینیم تاون میشه و ما نحنو به منشرین، ما دیگه بعد زنده نخواهیم شد. نشانش هم اینه فعتو با آبا ایران کنتم صادقین، اگر حیات بعد از مرگ حق است پدران ما را زنده کنید بیایید. حالا چند تا نکته است، این که موت اولا یعنی چه و این که حقیقت مرگ یعنی چه و این که انسان میمیرد مهاجرت میکند و حقیقت مرگ نابودی نیست، پوسیدن نیست، از پوست به در آمدن است که انشاءالله بعد روشن میشه. الحمدلله و علی منه.